دستگاه‌های کارتخوان پایان دیماه خواهد بود. آقای برزگری گفتند که دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی همه باید به پرونده‌های مالیاتی متصل بشن. برای همین کلیه فعالان اقتصادی دارای ابزار پرداخت‌های بانکی با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی که خب همه اطلاع دارن و آشنایی دارن بله. باهاش لازمه که تا پایان دیماه نسبت به تعیین تکلیف و در حد معرفی دستگاهشون اقدام بکنن. ایشون گفتن تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که با پرونده مالیاتی مرتبط نباشن و متناظر نباشن غیر فعال میشن، که خب این برای عزیزانی که کسب و کارهای خودشون رو حالا در مدل حالا دستگاه‌های کارتخوان و در حقیقت درگاه‌های پرداخت الکترونیک درون پایگاه‌های اطلاع رسانی یا فروش الکترونیک داشتن خیلی مهمه و امیدواریم که از این فرصت سریعا استفاده بکنن و ثبت نامشون رو انجام بدن.
بسیار. حالا بعضیا بودن من میشنیدم که میگفتن ما کارتخوان داریم ولی خیلی وقتی که ازش استفاده نمی‌کنیم، قاعدتا اگه
این کاری نکنه آره دیگه عملاً کارتخوان‌ها، البته خود بانک‌ها کارتخوان‌ها اگر تراکنشی نداشته باشه خودشون جمع می‌کنن.
بله. آقای کشتیاری و دوستانشون هم قطعاً این روزا دارن همچین کاری رو می‌کنن، ثبت نامشون هم کردن. درست میگم آقای کشتیاری؟ صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر. سلام دارم خدمت آقای نجم الهدا و سلام و روز بخیر هم خدمت کارشناس محترم برنامه
بزرگواری دوست.
متشکرم و سلام و روز بخیر هم خدمت شما عزیز. بله آقای نجم الهدا، خوبه؟ همکاران ما خیلی وقت است که با توجه به داشتن پرونده های مالیاتی
بله.
و خب ثبت نام در این خصوص بله مشکلی از این نظر ندارم و همه خوشبختانه
خیر ان شاء الله. آقای کشتیاری چه خبر از بازار طلا و سکه و ارز همینطور؟
خب قیمت طلا در از دیروز به این طرف مجددا قیمت اونس جهانی با افزایش همراه بوده. خب. در حالی که هر اونس طلا در کانال 1700 دلار بود، امروز به بالای 1800 دلار رفته و تا این لحظه به 1806 دلار رسیده که خب به نسبت دیروز حدوداً 8 دلار تا 10 دلار افزایش قیمت رو پیدا کرده. قیمت هر اونس نقره هم با حدود 20 سنت افزایش به 22 دلار و 63 سنت رسیده. ما مجدداً دیروز تغییراتی رو روی قیمت‌ها داشتیم. تا اواسط روز قیمت‌ها یه مقداری کاهش پیدا کرده بود، مجدداً بعد از ظهر و عصر با یک کمی افزایش همراه بود و در حال حاضر در معاملات اولیه صبح قیمت‌ها به این ترتیب هست که قیمت سکه تر قدیم 11 میلیون و 800 هزار تومان هست، قیمت سکه تر جدید 12 میلیون و 100 هزار تومان، نیم سکه 6 میلیون و 550 هزار تومان، روبه سکه 3 میلیون و 550 هزار تومان و سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 2 میلیون و 250 هزار تومان تا این لحظه مبنای داد و ستد بوده. قیمت هر مثال طلای آب شده که دیروز تا 5 میلیون و 30 هزار تومان کاهش پیدا کرده بود، در حال حاضر به 5 میلیون و 177 هزار تومان داد و ستد خواهد شد و 1 میلیون و 195 هزار تومان هر گرم طلای 18 عیار است. بر این اساس هم هر گرم طلای 20 عیار 1 میلیون و 327 هزار تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1 میلیون و 394 هزار تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1 میلیون و 460 هزار تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1 میلیون و 593 هزار تومان تا این لحظه مبنای داد و ستد هست. البته دیروز این رو اضافه بکنم، اوائل صبح حباب سکه به شدت افزایش پیدا کرده بود ولی در اواسط روز باز مجددن کاهش پیدا کرد، در حال حاضر هم در محدوده 350 تا 370 هزار تومان هر قطعه سکه دارای حباب هست.
خب آقای کشتیاری ببخشید نجمون بود، یه سوال خیلی کوچیک، شاید سوال مردمی بود که دارم از حضورتون بلد. میپرسم این حذف شدن مالیات از اجرت و در حقیقت این قسمت از حالا فروش طلا تأثیری گذاشته رو بازار؟
یه کمی زود اظهار نظر ولی مسلما تأثیر مثبتی خواهد داشت. ببینید خب قبلا مالیات از روی کل فاکتور دریافت میشد، الان از دو قسمت یعنی فقط اجرت و سود 9% مالیات ارزش افزوده گرفته میشه که میتونیم بگیم که هزینه مالیات مثلا برای یک گرم، من همیشه مثال میذارم، حدود 139 هزار تومان حدوداً حالا یک گرم مالیاتش میشد برای یه فاکتور برای یه تیکه مصنوعی که یک گرم بود، الان شده حدود 22,000 تومان. یعنی این اختلاف خب خیلی هست و این برای قیمت تمام شده برای مصرف کننده به صرفه خواهد بود و طبیعتاً خب در آینده ما بهتر شاهد بهتر شدن این بازار این.
خیلی ممنون از توضیحتون، بسیار
خیلی خوب. آقای کشتی رای، بازار ارز هم بفرمایید.
بازار ارز هم در صرافی مجاز تعداد تا این لحظه دلار آمریکا 26250 تومان هست، یورو 29800 تومان، پوند انگلیس 36000 تومان، فرانک فرانسه 27500 تومان، دلار کانادا 21300 تومان، دلار استرالیا 18800 تومان، درهم امارات 7300 تومان، لیر ترکیه 2100 تومان و یوان چین هم 3850 تومان. البته تا این لحظه است که فکر می‌کنم امروز هم ما تغییراتی رو داشته باشیم.
کاهشی؟
حالا ببینید، ممکنه یه ارزی یه مقداری افزایش پیدا بکنه، یه ارزی کاهش پیدا بکنه. ببینیم خب بستگی به برابری ارزها در بازارهای جهانی داره.
حالا پس با وجودی که ما شاهد حالا کاهش نسبتاً قابل توجهی هم بودیم تو نرخ ارز، اما قیمت جهانی یه جورایی کار خودشو کرد و خیلی نذاشت که ما شاهد کاهش قیمت طلا باشیم. یه بعضی از سکه هم یه خورده افزایش هم داشتیم.
بله افزایش هم داشت.
درست. خیلی خوب، متشکرم از شما آقای کشتی‌رای. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. خب ادامه بدیم خبرامونو با آقای ایزدی مقدم. این خبری مطرح شده بود در رابطه با بیمه های شخص ثالث که عنوان شده بود 1.5 میلیون خودرو در حال حاضر تو کشورمون هستن که بیمه شخص ثالث ندارن. خیلی عدد خطرناکیه
و خطرناک. بله و خطرناک. طبق آماری که منتشر شده، حالا بیمه مرکزی هم هر از گاهی این آمار رو باز تکرار میکنه، صندوق تامین خسارت های بدنی کشور هم این آمار رو اعلام میکنه، ما 1.5 میلیون خودرو داریم که بیمه ندارن، 9 میلیون موتور سوار فاقد بیمه شخص ثالث داریم. یعنی عملا این وضعیت خوبی نیست، برای اینکه شما خودتون میدونید الان کف یه دیه رو بخوایم در نظر بگیریم هول و هوش 400 میلیون تومان در ماهای غیر حرام، اگه بخوایم بله. خیلی گرد کنیم عدد رو بخوایم بگیم. بله ولی خب و واقعا خطرناکه. این چند روز اخیر هم ما واقعا تصادفای خیلی وحشتناکی تو جاده‌های بله. کشور دیدیم. تو بهبهان یه تصادف خیلی بد بله. اتفاق افتاد. تو روزای بارونی تو همین تهران تصادف‌های زنجیره‌ای خیلی بدی داره اتفاق می‌افته. حالا غیر از اینکه صدمات جانی هست و امیدواریم هیچ وقت برای هیچ کس از هموطنانمون اتفاق نیفته، خسارت‌های مالی که هست، باز من اینجا تأکید می‌کنم هموطنان عزیزمون دقت بکنن رو بیمه‌نامه شخص ثالثشون در مورد تاریخ انقضای بیمه‌نامه، حالا که دیگه فیزیکش هم وجود نداره و حالا رو گوشی‌هاشون هست یا به اصطلاح پرینت بیمه‌نامه دستشون هست، حتما رو تاریخ انقضاشون دقت بکنن. خیلی کوتاه بگم که ما چند وقت پیش یکی از عزیزان و دوستان همکار خبرنگارمون رو از دست دادیم. ماشینی که باهاش تصادف کرده بود دقیقاً روز قبل تصادف بیمه‌نامه‌اش تموم شده بود و اون روزی که دقیقاً داشته می‌رفته و به نوعی بیمه تهیه بکنه، دقیقاً در همون روز تصادف براش اتفاق می‌افته. حتما به این موضوع دقت بکنید. موضوع بعدی در حقیقت موضوع تعهدات مالی بیمه‌نامه شخص ثالثتون ره. هموطنان عزیز، اگر بیمه‌نامه رو 0 کیلومتر، یعنی خودرو رو 0 کیلومتر خرید می‌کنید، روی بیمه‌نامه حداقلی که براش در نظر گرفتن 16 میلیون تومانه. الان با شرایط فعلی واقعا باید یه الحاقیه زده بشه بتونن استفاده بکنن. حالا این در قسمت شخص ثالث.
یه نکته حالا من بگم، گفتین هموطنان عزیز، نکته خیلی خوبی بود. یه بخشی از این حالا 1.5 میلیون خودرو آیزد مقدم برمیگرده به مسئله، حالا ممکنه که از نظر مالی مقدار سختشون باشه که الان همه بیمه ها دارن تقسیط میکنن،
اصلا وام دارن میدن. یکی از بانک های قرض الحسنه کشور آمده و داره وام قرض الحسنه عملا با کارمزد خیلی پایین داره داده میشه،
بخشیش مردم تا استفاده بکنن. همون فرهنگ سازی، یعنی تصور اینه که خب من برای چی باید این پول رو بدم، خب رعایت میکنم. یعنی متوجه نیستیم که دقیقاً این پولایی که ما داریم میدیم ایشالله که اصلا وقت پیش نیاد، ولی عملاً سرمایه گذاری هست که داریم میکنیم که روز مبادا خدای نکرده اگه گرفتار شدیم برامون در حقیقت راه نجات باشه و کمکمون بکنه.
شاید بعضی انتقادا هم الان به صنعت بیمه بشه، برامون پیامک بیاد که خب تو خسارت دهی شاید مشکلی داشتن، اما داشتن یک بیمه باعث اطمینان خاطر خواهد بود، حادثه خبر نمی کنه و این نکته مهمیه. یه نکته دیگه هم آقای ندیم‌الملک لازمه تو این ایام که حالا سیل و بارندگی های شدید داره اتفاق می افته تو بعضی از مناطق کشورمون، متاسفانه هموطنانمون دچار مشکل شدن، بحثی بود که قانون تصویب شد، صندوق در حقیقت بیمه حوادث طبیعی همگانی که اتفاق افتاد و تشکیل شده الان. هنوز البته اون بودجه‌ای که برای این صندوق در نظر گرفته بود دولت به این صندوق واریز نکرده که بتونه یه پوشش همگانی باشه، هنوز کسر حق بیمه عضویت در این صندوق که قرار بود از قبوز برق اتفاق بیفته انجام نشده. خیلی ما تو حوادث طبیعی می دیدیم که خسارتهایی به مردم اتفاق می افتاد که نمی دونستن از چه محلی باید خسارت خودشون رو دریافت بکنن. خیلی ها شاید بیمه آتش سوزی منزلشون نداشت و با تشکیل این صندوق قانونگذار به دنبال این بود که یک حداقلی بشه اتفاق بیفته که مردم، همه مردم، چه در شهر چه در روستاها پوشش داشته باشن. امیدواریم دولت محترم زودتر اون سهمی که باید به این صندوق پرداخت بکنه اتفاق بیفته.
بله.
من دیدم مدیر عامل این مجموعه در صندوق بیمه حوادث همگانی اخیراً اعلام کرد که این منازلی که الان خسارت خوردن در این سیل اخیری که تو جنوب کشور و برخی مناطق کشور اتفاق افتاد، این منازل تحت پوشش قرار گرفتن و حالا احتمالاً خسارت بهشون پرداخت میشه. امیدواریم پوشش همگانی همونجوری که اسمش هست و قانونگذار دنبالش بوده اتفاق بیفته.
انشالله. حالا یه نکته دیگه هم از در رابطه با بیمه، یه فاصله میگیریم در موردش صحبت
کنیم. بازم
یه خبر دیگه میخوایم در موردش صحبت کنیم، یعنی همین مسئله ثبت نام مسکن. حالا تو این هفته ما روز شنبه مفصل صحبت کردیم، دیروزم با تعلیمی دوره یادآوری کردیم، یه جزئیاتی هست که مجدد در موردش صحبت کنیم. قبلش چون صحبت بیمه کردیم،
آقایون مجرد خیلی تقاضا دارن که ما هی شرایط رو بگیم.
آره حالا در موردش صحبت میکنیم که... فقط چون صحبت بیمه همچنان داغه و در موردش حرف زدیم، یه بیمه دیگه هم هست ببینیم این به کجا رسیده. بیمه نازایی یه جزء سیاست خدمات جمعیتی کشورم هست.
خدمات نازایی خدمات سنگینی بود.
بله.
هزینه خیلی زیادی داشت. مراکز خصوصی بیشتر ارائه خدمت میکردن که خب طرف قرارداد نبودند با بیمه های پایه. با دستورالعملی که وزارت بهداشت داشت و تدبیری که دولت در این خصوص مد نظر داشت، آمدند و بیمه‌گرهای پایه، تأمین اجتماعی، بیمه سلامت، پذیرفتن که پوشش‌های خدمات نازایی رو ارائه بکنن. خب برخی از مراکز درمانی هنوز قرارداد با بیمه ها نبستن. این آیه نجم‌الهدی یک رابطه دو طرف است. خود اون مرکز درمانی هم باید بخواد که با بیمه‌گر پایه قرارداد ببنده. طبق اعلامی که انجام شده، اگر هموطنان عزیز از این خدمات استفاده کردن میتونن مراجعه بکنن به دفاتر بیمه سلامت یا سازمان تامین اجتماعی یا سامانه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی، اون خدمتی که در مراکز نازایی گرفتن بارگذاری بکنن و هزینه و سهم بیمه پایشون رو دریافت بکنن.
بسیار خب، حالا به مقدار برگردیم به قبل، این مقدمات فرزندآوری که ازدواج و حالا داشتن یه سرپناه هست و مسکن که ثبت نامش از دیروز برای مجردا آغاز شد مجردهای بالای 23 سال. البته باز یادآوری میکنیم و شرطش اینه در زمان تحویل خانه شما ازدواج کرده باشین.
شرایط اولیه طبق اعلامی که انجام شده اینه: امکان ثبت نام صرفاً برای متقاضیان مرد مجرد بین 23 سال تمام تا 44 سال تمام مجازه، داشتن حداقل 23 سال تمام سن در هنگام ثبت نام ضروریه، نداشتن سابقه مالکیت مسکن یا زمین با کاربری مسکونی بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، عدم استفاده از امکانات و تسهیلات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تأمین مسکن، زمین، واحد مسکونی، تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی. گفته شده که همسر متقاضی در هنگام تحویل واحد باید حائز شرایط قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن هم باشه. در صورتی که فرد پس از تحویل واحد مسکونی از همسر خود جدا شود، یعنی طلاق بگیره، تا 5 سال عملاً اونها نمیتونن از این خدمات استفاده بکنن.
خوب.
دارا بودن سابقه سکونت در شهر محل مورد تقاضا، ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر تحویل عقدنامه ازدواج رسمی قبل از انعقاد قرارداد واگذاری واحد مسکونی از شرایط عمومی است که دقیقاً در نظر گرفته شده. شرایط انعقاد قرارداد و تحویل واحدهای مسکونی به متقاضی هم به این صورت گفته شده که باید حتما در زمانی که میخوان ملک رو تحویل بگیرن عقدنامه رو ارائه بکنن و در غیر این صورت تمام اون هزینه هایی که دولت به نوعی بخشودگی در نظر گرفته باهاشون محاسبه میشه. خب از یه طرفی امیدواریم خیلی زود این خونه ها تحویل داده بشه و جمعیت جوان ما بتونن برن به سمت ازدواج و خب اون نیاز اولیه که مسکن هست از این طریق تامین بشه. نکته دیگری از اگر هموطنان سوال کردن بگم، من بخشنامه رو که حالا دارم باز نگاه میکنم، مدارک مورد نیاز جهت احراز شرایط هم گفتن بارگذاری تصویر کارت ملی، شناسنامه، گواهی سابقه سکونت در شهر محل تقاضا در 5 سال اخیر، که این گواهی میشه یکی از این موارد، یا گواهی تحصیل متقاضی یا مدارک مربوط به محل تولد. خوب. یعنی شناسنامه که در حقیقت والدینشون هم در باید این گواهی وجود داشته باشه.
درسته.
سابقه پرداخت بیمه برای متقاضی یا والدین، گواهی اشتغال به کار از دوائر دولتی یا خودشون باید داشته باشن یا والدینشون، یا گواهی پرداخت مستمری بگیران یا بازنشستگان که حالا پدر مادر اون کسی که مجرد هست و میخواد ثبت نام بکنه میتونه برای اثبات در حقیقت سکونت 5 سالش تو اون منطقه اینها رو به عنوان گواهی ارائه بکنه. نکته دیگری من نمیبینم که حالا بخوام خیلی بهش اشاره بکنم، غیر از این که باز اعلام شده که در صورتی که افراد تو اون تاریخی که میخوان بهشون خونه رو تحویل بدن ازدواج نکنن.
پرسیدن چند وقت طول میکشه تا این مسکن رو تحویل داده بشه؟ 2 سال فکر کنم چیزی که گفته بودن، 2 تا 3 سال.
خبر به این صورت بود که خب بالاخره یه خونه میخواد ساخته بشه دیگه.
بله.
باید یه زمانی بگذره. امیدواریم که فقط به
حالا یه 2-3 سالی وقت داریم مجرده عزیز که
بتونن استفاده بله. حالا بخوام تحویل بدن و بخوام بله. بگیرن بسیار. خب زمان میبره.
خیلی متشکرم از شما که همچنان همراه هستید با برنامه اقتصادی نمودار از رادیو ایران. خب میخوایم در رابطه با بازار لوازم خانگی گفتگوی داشته باشیم امروز در برنامه‌مون. با آقای پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی. خبرایی رسیده و رصدهای بازار نشون میده که بعضی از تولید کننده های لوازم خانگی خودسرانه بین 3-12% محصولات خودشون رو گرون کردن. این تو شرایطی هست که خیلی از فروشنده ها معتقدن با همین قیمتایی هم که الان وجود داره بازار شرایط مناسبی نداره، حالا اگه از کلمه راکت نخواهیم استفاده بکنیم، وضعیت مناسبی نداره دیگه با این افزایش قیمت. دقیقاً تولید کننده ها معلوم نیست که دنبال چی هستن. آقای پازوکی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقا ما خاطرمون هست با هم گفتگو کردیم در رابطه با همین درج قیمت تولید کننده روی محصولات لوازم خانگی با شما، که حالا مخالفتایی هم مطرح کردید. حالا خبر رسید،
مخالفت مطرح نکردیم، گفتیم میدونیم نمیشه.
آره حالا منظور اینه که شما گفتین که خیلی این جواب نمیده، حالا
انتقاد سازنده داشتید.
آره انتقاد سازنده داشتید.
الان معلوم شد دیگه، قربونتون برم. ببینید بدون هیچ حساب کتابی هنوز من نمیدونم آقایون چجوری تونستن یا نتونستن یا سازمان حمایت، چون نمیدونم اینجوری صحبت میکنم، نمیدونم سازمان حمایت به آقایون مجوز یا نداده، ولی شنیده های ما و چیزی که امروز و دیروز و پریروز و بازار سرا امین حضور که بورس لوازم خانگی ما رصد کردیم، حرف شما کاملا صحیحه و بین حداقل 8% یعنی اون 3% هم وجود نداشته، بین 8-12% بعضی کارخونه های لوازم خانگی جنس خودشونو گرون کردن. حالا بعضی از آقایون هنوز لیست قیمت هم بیرون ندادن و عرض خدمت شما که به بنکداراشون که دارن کالا میدن، یعنی به کسایی که دارن کالا ازشون میخرن، بهشون گفتن آقا این تغییر قیمت رو لحاظ کنین، ما بر مبنای قیمت جدید بهتون کالا میفروشیم. حالا
آقای پازوکی یه سوال دارم از حضورتون. اگر که حالا این اتفاقی که اون روز که با هم صحبت کردیم، نکته این بود که اگه تولید کننده قیمت رو بزنه روی کارتون تولید خودش، بعد یه قیمت وسطی داشتیم، یه قیمتی که بنکدار در حد میفروخ، حالا با این نکته ای که اتفاق میفته، عملا باز دوباره یه براشون این بوده که حالا که دارن قیمت رو میزنن رو کارتون، مثلا گرونترش کردن که بعد از این طرفه به صورت سلسله مراتبی گرونتر عرضه بشه.
نه ببینین، اصلا اون قیمتو که بنده به شخص خودم قبول ندارم که روی کارتون بیاد درج قیمت بشه. وقتی ما ملاکمون سازمانه حمایت از مصرف کننده، سازمان صنعت معدن تجارته و سامانه 124 که میتونن تمام تولید کننده ها لیست قیمتشونو تو اون سامانه گذاشتن و به من فروشنده و به من مصرف کننده اجازه میده با هر گوشی موبایلی بتونم اون قیمت رو ببینم و حتی من توزیع کننده خرد میتونم اون لیست قیمت رو بر اساس اون تو مغازم بذارم و قیمت مصرف کننده رو روی کالا در معرض دید مشتری قرار بدم. پس این دیگه احتیاج نداره بیاد رو کارتون بخوره. وقتی من کالا رو باز میکنم کارتونی وجود نداره که خریدار بخواد ببینه.
ضمن این که آقای پازوکی لوازم خانگی که بالا تاریخ انقضا که ندارن، مثلا ممکنه شما امروز یه محصولی تولید کردین، بله، یه قیمتی داره، 6 ماه دیگه این مون توی مغازه من، خب من با همون قیمت مصرف کنم.
مثلا بعضیا برای جهیزیه میخرن نگه
باری کلا
4 سال. من خودم هم اتفاقا دفعه قبل خدمتتون عرض کردم. ببینید ما مشکلمون اینه، تولید کننده مشکلای خاص خودشو داره. الان بعد از انجمن بیان صحبت کنم. ببین میگه وقتی به من شما دولت بیاد بگه من در عرض یک سال قیمت فولاد، مواد پلاستیک، پتروشیمی، مس، حتی دلاری که دارم بهت میدم اجازه نمیدم نوسان داشته باشه و حتی اگر نوسان داشت من به قیمت ثابت به شما مواد اولیه میدم، قیمت تموم شده تو به من اعلام کن، یک سال حق تغییر قیمت نداری. اونا این حرفو میزنن. از یه طرف تو بازار چه اتفاقی میفته؟ وقتی تغییر قیمت پیدا میکنه، مصرف کننده فکر میکنه فروشگاهدار همچین کاری رو کرده. فروشگاهدار که خودش تولید کننده نیست. امروز که ما واردات نداریم. حالا سر همین بحث قیمت تو 3 سال گذشته ما همینو گفتیم. گفتیم اگر دولت حمایت 100% از تولید بکنه، اینجا من توزیع کنندم که الان متضررم. سال 97 همه فروخته پشیمون بودن. بله. هم تولید کننده هم فروشگاهدار. ولی ما رزق و روزیمون به روزه. مثل کارمندی میمونه که اگر بیشتر از اون حدی که مرخصی بهش میدن از مرخصیش استفاده کنه حقوق بهش نمیدن. منم اگه امروز در مغازم نرم کالا نخرم نفروشم اون سود متعارفی که امروز هیچ کدوم از کسبه نمیتونن تو صنف من بگیرن و دارم با 1%, 2% کالا خرید و فروش میکنم به خاطر قیمت بالای کالا، خب پس منم رزق و روزیم نمیگذره، نمیتونم پول کارگرمو بدم، نمیتونم پول آب و برقمو بدم، نمیتونم پول تلفنمو بدم، خب برم تو خونه بشینم. همین حرفی که ببخشید چند سال پیش دارایی به ما میزن، واقعا دکونت 1,000,000 میارزه؟ 1,000,000 هم سرمایه تو دکونت، تو برو بفروش و خوابت با این مایی 40 تومن بگیر، راست راست را برو. اقتصاد یه مملکت اینجوری میگذره.
آی پازوکی یه سوال داشتم از حضورتون، ببخشید صحبت های خوب و قشنگ داشتید میفرمودید و درد و دل خیلی از کسبه یا همصنفان شما هست و من ممنونم از شما. وقتی که تولید داخلی هست، ما واردات لوازم خانگی رو ممنوع اعلام کردیم، همه چیز و بستر فراهمه که تولید کنندگان داخلی محصولاتشون رو عرضه کنن، از طرف دیگه مردم هم خب قطعاً برای خرید مراجعه میکنن دیگه، تلویزیون و یخچال و ماشین لباسشویی یا جاروبرقی یا از اینجور اقلام جزو موارد مصرفی است که حالا یه تاریخ استهلاکی هم به نظر میرسه بعضی از لوازم خانگی باید داشته باشه. خب میخوان تعویض بکنن، جابجا بکنن، عملا خب اقبال مردم برای خرید فکر نمیکنم کاهش یافته باشه، اقبال دارن برای خرید ولی
پول
اون طرف پول نیست. حالا نمیدونم این مشکل الان
قدرت خرید ندارن. ببینید
50% قضیه حله.
بله شما ببخشید الان همسر شما دلش نمیخواد لباسشویی جدید میاد یا تلویزیون جدید با اینتر بزرگتر میاد با تکنولوژی جدیدتر میاد عوض کنید تو منزلتون بذارین.
همه دلش
میخواد. ما یه زمانی اصلا بازارمون شب عید بود، شاید 6 ماه سال ما کار نمیکنیم، 2 ماه محرم و سفر داریم، 1 ماه مارمزون داریم، 1 ماه 12 از 29 اسفند ما که تعطیل میشه، حداقل تا برج اول برج 2 ما تعطیل مثلا، چون کارخونه ها هنوز تولیداتشون رو بیرون ندادن. ببینیم ما شب عید که میشد میگفتیم خب حقوقا رو میدن، عیدیا رو میدن، طرف لباسش 10 سال کارگر میاد عوض میکنه، یخچالش دموده شده میاد عوض میکنه، ولی امروز فقط کسایی هم خرید میکنن که 2-3 روز داره در خونهشون رو میزنه، یعنی دخترشون دیگه میخواد ازدواج کنه، مجبوره بره ماشین زیر پاشو بفروشه، طلای خونهشو بفروشه، خانومشو بفروشه، بیاد 5 قلم بخره آبروشو برگزار کنه.
بله.
امروز خریدارای ما اینجوری هست. تعمیرات خیلی اوج پیدا کرده کارشون،
درسته،
همه دیگه لباسشویشو مجبوره بده موتورشو
تعمیر. آقای پازوکی، این افزایش قیمت رو شما حالا با توجه به اینکه جایی هم مطرح نشده، مجوزی هم حداقل رسانه‌ای نشده، به نوعی میشه گفت فعلا تخلف هست دیگه.
بله
ما حالا سعی میکنیم اگه خانم پاتیمار زحمت بکشن فردا با دوستان در سازمان حمایت یه صحبتی بکنیم، گفتگوی بکنیم، همین مسئله درج قیمت تولید کننده روی بعضی از کالاها مثل همین لوازم خانگی رو مطرح بکنیم.
خیلی عقد مهمی هست.
آره نقد مهم و درستی هم هست، همین که ببینیم این افزایش قیمت از کجا ناشی میشه. آقای پازوکی خیلی متشکرم از شما، از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. یه خبر دیگه، زمان محدودن حالا یکی 2 دقیقه بیشتر زمان نداریم، در رابطه با سقف انتقال پول هست که افزایش پیدا کرده. آیزدی مقدم،
بله، از شنبه 25 دی 1400 اینها تو سامانه ساتنا و پایا اعمال میشه. سقف ساتنا الان 15 تومن بود میشه 50 میلیون تومن، سقف پایا هم 50 میلیون تومن بود تو هر پارتی که در حقیقت انتقال اتفاق می افتاد، از 50 میلیون به 100 میلیون اتفاق می افته که به نظرم حالا تو مراوداتی که اتفاق می افته خیلی برای مردم کار راحت می کنه. چرخه تسویه پایا در روزهای عادی هم یه چرخه جدید بهش اضافه شد، 17:45 هم تسویه دستور پرداخت‌های غیر شاپرکی اتفاق میفته که باز این هم برای مردم که حالا بعد از ساعت‌هایی بود که بازه‌های پایا بود اتفاق میفته بسیار خوبه و تو همون روز در حقیقت میتونن تسویه بکنن، پول خودشون رو دریافت بکنن.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما ایزدی مقدمی که دوستانم پیام داده بودن که این بانکی که وام میده برای بیمه چی هست، که حالا دوستان میتونن مراجعه بکنن، شرکت‌های بیمه‌گر حتما راهنماییشون خواهند کرد.
بانک قرض الحسنه است، یعنی عملا اسم در حقیقت این وام هم وام قرض الحسنه است. بانکی هم که ارائه میده بانک قرض الحسنه.
حالا دیگه میتونن از دوستانشون در همون شرکت‌های بیمه‌گر سوال بکنن و راهنماییشون بکنن. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز نمودار. تا فردا 10:20 دقیقه، خدا نگهدار.